تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتظر،
بسم الله الرحمن الرحیم. مهر تو را به عالم امکان نمی دهم حسین جان، مهر تو را به عالم امکان نمی دهم. این گنج پربهاست، من ارزان نمی دهم. گر اختیار جنت و کویت به من دهند، کوی تو را به جنت و رضوان نمی دهم. ای خاک کرب و بلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمی دهم. جان می دهم به شوق وصال تو یا حسین، جان می دهم به شوق وصال تو یا حسین. تا بر سرم قدم ننهی جان نمی دهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابوالفضل العباس. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه مع امام منصور که در این شبهای عزا، شبهای حزن در خدمت شما هستیم و تقدیم حضور شما میکنیم. ایام عزاداری امام حسین علیه السلام رو هم خدمتتون تسلیت و تعزیت دارم. امشب شب جمعه است، شب زیارتی مخصوص اربابمون، آقا جانمون، مولامون حضرت سید الشهدا. انشالله خدا قسمت روزی هممون بکنه مثل چنین شبی کربلای معلا در محضر حضرت سید الشهدا باشیم انشالله. با افتخار این شبها با حسینیهی که برپا کردیم، خیمهی که برپا کردیم به نام مع امام منصور و با حضور اساتید و کارشناسان مختلف در خدمت شما هستیم و انشالله مباحثی رو تقدیم حضور شما میکنیم که مورد عنایت و توجه شما انشالله قرار بگیره. امشب توفیق داریم در محضر استاد گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و انشالله از محضر حضرت استاد کمال استفاده و بهره رو خواهیم بود. خدمتتون سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. السلام علیک یا میثاق الله الذي اخذه وبکده. السلام علیک یا وعد الله الذي زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. فرا رسیدن ایام عاشورای حسینی و ایام جانبازی یاران سرور آزادگان سید الشهدا را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و خدا را به آبروی حضرت سید الشهدا و یارانش سوگند می‌دهیم. پاداش ما را فرج موفور سرور مولایمان ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار بدهد ان شاء الله. و ما طبق برنامه همیشگیمان یک یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها بکنیم، بعد در خدمت برادر عزیز بسیار گرامی حاجی اسماعیلی بزرگوار هستیم. من در رابطه با صدیقه طاهره ناگزیرم یک عبارتی را که خب قبلا بارها ما خواندیم، ولی تکرار این مطالب تازه هست. هر وقت انسان میخواند منقلب میشود. تازیانه خصم اگر بر دخت پیغمبر نمیزد، کعبنه هرگز کسی بر زینب اطهر نمیزد. دشمن بیرحم اگر بر بیت وحی آتش نمیزد، عصر عاشورا کسی بر خیمه ها آذر نمیزد. محسن شش ماه اگر مقتول پشت در نمیشد، حرمله تیری به حلقوم علی اصغر نمیزد. دختر غمدیده ویران نشین سیلی نمیخورد. ابشم هم متعلق به حضرت رقیه سلام الله علیها هست. دختر غمدیده ویران نشین سیلی نمیخورد، خصم اگر در کوچه سیلی بر رخ مادر نمیزد. وسیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلبون. خدایا به آبروی این دختر 3 ساله حسین. بابا بابا گفت، سر بریده بابا در دامن جان داد. به شیعیان رحم کن، به مظلومان عالم خدایا ترحم کن، تفضل کن، کرم کن، عنایت کن. مقدمات ظهور مولای من منتقم خون مظلومان را سریعاً برسان و ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. آمین رب العالمین.
متشکرم. چقدر دلمون آروم میشه وقتی که در ایام محرم، ایام عزای سید الشهدا، مخصوصا شب جمعه یادی میکنیم از حضرت مادر، چرا که حضرت صدیقه طاهره در نقل هست که شبهای جمعه میان کربلا و بر سر و سینه زنان عزادار فرزند عزیزشون حسین هستن. دوستان عزیز، با افتخار با شما هستیم و خوشحال میشیم اگر نکته‌ای مطلبی به ذهنتون میرسه برای ما حتما ارسال کنید از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست، هم سامانه پیام کوتاه ما، هم فضای مجازی که در اختیار شما هست. اما حضرت استاد، یکی از نکاتی که واقعا مهم هست، اساسی هست و کلیدی هست و حتما ما باید در ماه محرم یکی از موضوعات اصلی که بهش بپردازیم همین هست که چه شد پیامبری که انقدر دلسوز بود، دلسوز امت بود، زحمت کشیدن، خون دلها خوردن 23 سال و خلاصه مردم را هدایت کردن و بعد از رحلت پیامبر، امت این پیامبر و مسلمانان کارشون به جایی رسید که پسر این رسول خدا رو سر از بدنش جدا کردن و اهل بیتش رو به اسارت بردن و نهایتا این اتفاقات افتاد. اون عواملی که ریشه های برپایی حادثه عاشورا داشت و شهادت امام حسین رو انشاءالله از زبان شما بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. من عرضم را با یک فرازی از سخنان خود سید شهدا سلام الله علیه که فلسفه قیامش رو بیان کرده در سخنرانی های خودشون، که البته مضمون این مطالب قبل از حرکت از مدینه و هنگام حرکت از مکه به طرف کوفه، در وسط راه، در شب عاشورا، روز عاشورا، مطالبی رو بیان کرد که خلاصه این سخن این هست که اگر من قیام کردم، قیامم برای رسیدن به مقام، که بعضی ها قیام میکنن برای اینکه یک مقامی برسن، ریاستی برسن، به ثروتی برسن. اللهم انک تعلم انه لم یکن منا تنافسا فی سلطان، ما دنبال این نیستیم که قیام کنیم، به حکومت برسیم و بیابروی داشته باشیم مثل دیگران. البته حکومت اهل بیت حکومت الهی است، فرق میکند با حکومت دیگران. بلا التماسن من فضول الحطام. این رو اگر دوستان مانیتور من محبت کنن که من این رو برای عزیزان در بهار جلد 100 صفحه برای شما عرض کنم 80. اللهم انک تعلم لم یکن منا ماکان لم یکن ماکان من تنافسن فی سلطان ولا التماسن من فضول الحطام ولکن لنوری المعالم من دینک. ما دنبال این هستیم دین پیغمبر را که خلاصه مورد هجمه قرار گرفته و در غربت به سر میبرد، دین پیغمبر رو احیا کنیم و در میان مردم فسادی که ایجاد شده و برخلاف دستور اسلام و پیغمبر، این فساد رو از بین ببریم. بعد یک جمله زیبایی دارد، میگه مردم اگر ما را یاری نکنید، اینها و عملو فی اطفاء نور نبیکم. خیلی جالبه، اینها دنبال این هستن که نور نبوت رو خاموش کنن. یعنی این یک عالم پیام داره که حکومت بنی امیه دنبال این که ما را بکشند، ما را مسموم کنند، چیکو این نیست. هدف اینها خاموش کردن نور رسول اکرم هست. این از کتب شیعه، از کتب اهل سنت. ابن عسیر در کاملشون در جلد سوم صفحه 408 خطبه آقای امام حسین رو وقتی مطرح میکنه، که خطبه خیلی مفصل هست که مقام معظم رهبری هم تو صحبتشون خیلی به این خطبه اشاره دارند، خیلی تحلیل های قشنگی هم دارند. ما جلسه ای که صبح ها ساعت 7 داریم برای دی از عزیزان، اونجا من مفصل اینها را مطرح کردم که من رأى سلطانًا جائرًا مستحلًا لحرم الله ناکسًا لعهد الله مخالفًا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان. که اینجا به تعبیر رهبری سخن امام حسین با مسلمان ها شیعه ها نیست، میگه ایها الناس، توده مردم،
همه بشر،
همه و مردم زمان خودش هم نیست، بلکه پیام به تمام مردم در تمام عصرها و به تمام نسل هاست
تا قیامت.
که اگر در یک جامعه فسادی ایجاد شد، مفسدینی آمدن سنت پیغمبر رو پایمال کردند، عهد الهی رو نابود کردند، مردم را به بردگی گرفتند، وظیفه همه این است در برابر این استبداد چکار کنه؟ مقابله کنند. بعد ایشون میفرماد اگر ما با آمریکا با صهیونیسم اگر مخالفت میکنیم، اینها همه برگرفته از فرمایش حضرت سید الشهدا است که اون روز به همه ما این خطاب رو کرده. و بعد جالب اینجاست که میگه این حکومت موجود لزم و طاعت شیطان و ترک و طاعت رحمان و ازهر الفساد. اینها پیرو شیطان شدن، جز الگاعات شیطانی رو در جامعه پیاده نمی کنن و اطاعت خدای عالم دستور الهی را هم اصلا کار ندارن. اینها همون دنبال یک سیاستی و ریاستی و چاپیدن اموال مردم و بس. این فرمایش خود حضرت سید شهدا سلام الله علیه است در خطبه‌هاش در مسیر و همچنین در روز عاشورا شب عاشورا. مضمون فرمایشات حضرت این است که خلاصه ما دین و شریعت رو در خطر دیدیم، اینها دنبال این است که شریعت رو از بین ببرند. اما سوال حضرت عالی که چه اتفاقی افتاد که 50 سال از رحلت نبی مکرم نگذشته، اون همه زحمات 23 ساله نبی مکرم نادیده گرفته شد، همین مسلمان ها و تعدادی از اصحاب پیغمبر، حالا اگر فرصت بشه من نام اصحابی که در کربلا در قتل امام حسین شرکت کردن همه ثبته در کتب اهل سنت نه در کتب شیعه عرض خواهم کرد. چه شد که اینها آمدن در کمتر از 50 سال همچه جنایتی رو مرتکب شدن که سابقه نداشت همچه چیزی؟ نسبت به انبیای گذشته ما همچه پدیده ای رو نداشتیم که پیروان یک پیغمبر بیان در کمتر از نیم قرن اولاد پیغمبر رو با فجیع ترین وضع به شهادت برسانند، خیمه های او را آتش بزنند، فرزندان او را به اسارت ببرند، آن هم با اون وضع خلاصه فجیعی که واقعا عقل انسان از مغزش میپره وقتی تصور میکنه این جنایت را.
فرزندی که بارها پیامبر وصفش رو کرده بودن، محبتهاش رو اصحاب دیده بودن بهشون به چه شکل بود و این همه جملاتی که در مورد امام حسین.
بابا جان اصلا اون نه، شما ببینید آیه تطهیر، خود صحیح بخاری و مسلم میگه در حق امام حسین امام حسن حضرت زهرا علی بوده، آیه مباهله درباره اون ده سوره علتا درباره امام حسین، بابا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جن، تمام اینها را برای شما سم این آیه قرآن، روایات هم که در رابطه با فضیلت ها امام حسین الا ما شاء الله مردم شنیده بودند. اولین روزه مفصلی که به طبق عبارت خود اهل سنت برای امام حسین اقامه شد توسط نبی مکرم بعد از برگشتن از یکی از جنگ ها، در مسجد یک روزه مفصلی برای امام حسین خوانده پیغمبر، یعنی اولین روزخوان پیغمبر رسول اکرمه. حالا ما انبیای گذشته را کار نداریم ها، ما مطالب زیاد از کتب اهل سنت داریم، حضرت آدم عزاداری کرده امام حسین، برای شما عرض کنم 6 عزاداری کرده، 9 عزاداری کرده، حضرت موسی، حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت تمام پیامبران ما اینا در آوردیم، پیامبرانی که مردم با نام اینا آشنا هستن برای امام حسین عزاداری کردن. ولی روزخانی غیر از عزاداری بره بالای منبر روزه بخونه، مردم زجه بزنن، مسجد و نبی پر از شیون و ناله بشه، خدا رسول اکرم بوده. خب اینها را هم شنیدن، با وجود حال آمدن یه همچه کاری انجام شد. من در اینجا تحلیل زیادی دارم، شاید 10-12 جلسه بکشه، حالا ببینیم اگر شاید ما اصلا بحثهامون رو در این محرم سفر مثلا حبل المتین و اخلاق علوی رو هم شاید کنار بگذاریم، مثلا این رو یک ادامه بدیم. ما هر وقتی آمدیم شروع کردیم یک جلسه شده و این بحث ما ناتمام مونده و من روی این خیلی کار کردم، شاید بگم بیش از 10-12 هزار ساعت من وقت گذاشتم این مطالب رو فقط تنظیم کردم. من یک فهرستی اول اشاره کنم که چه اتفاقاتی افتاد، بعد انشالله ما نسبت به این مطالب مفصل انشالله عرض خواهیم کرد. از عزیزان بیننده مخصوصا از عزیزان اهل سنت من تقاضا دارم خوب دقت کنن، اینجا دیگه بحث امام حسینه، دیگه بحث نمیدانم اهانت به مقدسات و امثال اینها نیست،
اگرم بنا باشه ما یک مقدسی داشته باشیم که مقدسترین مقدس باشه در اسلام، وجود مقدس سید شهدا است. نکته آغازین ما خوب چند جلسه هم خدمت شما بودیم، بحث حدیث ثقلین. ما الان تقریبا نزدیک 14-15 جلسه در رابطه حدیث ثقلین مطرح کردیم. رسول اکرم از همون آغاز رسالتشون تا آخرین لحظه بحث ثقلین، قرآن و اهل بیت رو مطرح کرد که بابا اگر میخواد گمراه نشوید لن تزلوا ابدا، هرگز تا ابد گمراه نشوید به قرآن و اهل بیت من تمسک کنید.
و اینها از هم جدا نمیشن،
از هم جدا نمیشوند تا کنار حوض، اونجایی که دیگه تکلیف ها روشن خواهد شد. از اون طرف حدیث حوض را ما داریم که رسول اکرم می‌فرماید صحابه من میان اونجا اینها را ترد می‌کنند، وارد آتش جهنم، حدیث 65-87. از اون طرفم نسبت به امیرالمؤمنین میگه یا علی موعدی و موعدکم و شیعتکم الحوض. قرار ما با شیعیان تو علی در حوضه، اونجایی که میای رهبر روسفیدها تو هستی، حوض کوثر به دست توست، تقسیم بهشت جهنم به دست توست. این خیلی نکته زیبایی حدیث حوض که مالک میگه ای کاش علمای من حدیث حوض را نقل نکرده، برای ما دردسر درست شده. حالا ما کار نداریم، اینها رسول اکرم قرآن و اهل بیت رو ملاک قرار داد. حالا با قرآن چه کار کردن؟ ما کار با این نداریم، میام صحبت میکنم. اهل بیت را این آقایان کنار گذاشتن، به جاش آمدن صحابه را گذاشتن. و من این نکته را فقط خیلی تلگرافی عرض کنم، ما نسبت به ائمه علیه السلام معتقد هستیم که اینها به فضل الهی گناه نمی کنن، عنایت الهی اینها رو معصوم قرار داده. ولی آقایان آمدن 124,000 پیغمبر رو براشون فوق اسمت قرار دادن، یعنی اینها گناه می کنن، زنا می کنن، دزدی می کنن، شراب می خورن، ولی خدای عالم برای گناهان اینها همه رو قلم عفو می کشه. حالا من نسبت به این امشب مفصل صحبت خواهم کرد. پس نکته اول این که اینها آمدن جایگزین درست کردن، جای اهل بیت صحابه را گذاشتن. این یکی از خطرناکترین کاری بود که انجام شد، یکی از عوامل اصلی و اساسی و ریشه عاشورا و شهادت امام حسین همین بود که اهل بیت رفت کنار، صحابه آمد جای او نشست. این یک نکته. نکته دوم، خب پیغمبر اون همه توصیه کرده بود، این همه نسبت به حضرت امیر، نسبت به حضرت زهرا، نسبت به امام حسین، امام حسن، حدیث خلافت، حدیث دار، حدیث وصیت، حدیث قدیر، غیره و غیره. خب اینها همه شنیده بودند. آمدن چیکار کردند؟ مخالفت با رسول اکرم را عادی سازی کرد. این هم خطرناکترین کاری بود که انجام شد، نه بعد از پیغمبر، در عصر نبوت.
عجب، در همون دوران،
در همون دوران مخالفت با رسول اکرم عادی سازی شد.
چیز بدی نیست، نه گناه نه معصیت، خیلی معمول.
پیغمبر دستور میده. حتی حالا انشالله شاید یکی از سوالاتی که حضرت عالی نظرتون باشه که ما برسیم همین باشه، این عادی سازی مخالفت با رسول اکرم
می نویسم که انشالله.
بله، این باید روش کار بشه. در زمان پیغمبر نسبت به اصل رسول اکرم مخالفت کردن عادی سازی شد. نسبت به دستورات رسول اکرم در امر خلافت مخالفت پا پیغمبر عادی سازی شد. این در عصر نبوت. بعد از رسول اکرم هم آمدن چه کار کردن؟ کنار گذاشتن اهل بیت را عادی سازی کردن. بعد از رحلت پیغمبر، نمیدونم پیغمبر از دنیا نرفته، رفته پیش خدا و هر کسی که پیغمبر از دنیا رفته منافق است و چی هست و امثال این قضایا را انجام دادن تا قضیه سقیفه شکل گرفت. و بعد از شکل گرفتن سقیفه اینها دیدن مردم این همه از پیغمبر روایت شنیدن، چکار کنن این روایت ها را؟ اول کاری که کردن بحث حدیث سوزی را راه اندازی کردن توسط خلیفه اول و خلیفه دوم. دوی عبارت ذهبی است و خطیب و غیره، شلو ما مدارکش رو گفتیم، بارها میگیم احادیث پیغمبر هر کس دستش بیارد ما میخوام دایره المعارف بنویسیم. اینا را همه را آتش زدن، نقل حدیث پیغمبر رو قدغن کردن. خود خلیفه اول گفت من سألکم عن شیء فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله، همون حرفی که خلیفه دوم در حدیث گرتاس گفت حسبنا کتاب الله. و این قضیه ممنوعیت نقل حدیث تا سال 140-150 ادامه داشت. من جایزه میدم هر کدام از اهل سنت بیاره که در 100 سال اول اسلام یا تا سال 130-140 یک کتاب 10 صفحه اهل سنت نوشته باشن، یک کتاب 10 صفحه نوشته باشن. خود سیوطی در تدریب الراوی میگه اولین کتابی که نوشت، حالا اگر چیز باشه، شهاب الدین زهری متوفای اگر اشتباه نکنم نزدیک 125-124 این هاست، یا بعضی ها میگن نه تا 150 این تألیفاتی اهل سنت نداشتن. این یک بحثی است که مخفولون ان ماده منبری های ما، مدداهای ما. ما شام قدیر در همین هیئتی که مولای سلحشور بود سخنرانی داشتیم، جلسه خیلی باحالی بود، من خیلی واقعا لذت بردم از این عشق علاقه اینا. من آقای سلحشور گفت خدمت مقام معظم رهبری نسل رسیده بودیم، ایشون به من فرمود آقای سلحشور شما قبل از اینکه مداح باشید مبلغ باید باشید. خیلی حرف قشنگیه. مداحای ما در کنار مداحی، مدیح سرائی و اشعاری در مصائب اهل بیت بیان این حقایق تاریخی رو مطرح بکنن. همین سوالی که حضرت آن چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بعد از 50 سال همچین، یعنی یک دفعه این قضیه از آسمان ریخت زمین، از زمین رویید، این قضیه در سال 60-61 اتفاق افتاد یا نه ریشه در عصر نبوت داشته. پس یکی از زمین سازی هایی که برای عاشورا ما میتونیم مطرح کنیم سوزاندن احادیث رسول اکرم و منع نقل احادیث رسول اکرم.
خب حالا انشاءالله بحثمون رو حضرت استاد ادامه خواهیم داد، با توجه به اینکه این شبها برنامه امام منصور تقدیم حضور شما میشه و در کنار محتوایی که از محضر اسادید استفاده میکنیم به ویژه از حضرت استاد که امشب خدمتشون هستیم، حال هوای دلمون رو به سمت و سوی کربلا و عزای امام حسین هم میبریم و بخشی رو با هم میبینیم، برمیگردیم بحثمون رو ادامه خواهیم.
رسید ماتمه عزیز عالمه محرم الدموع و عشرة الأنین تنادي فاطمه نوح على الحسين آسمون میباره یا حسین با نسیم معتمد بهترین شبای عمرمه شبای محرمه نوکرات دوباره جمع شدن هم زیر پرچمت پای روزه قمت دست منو بگیر تو روزه ها حسین روحی لکل فدا مولای یا حسین وحي الحزن نزل من فطرة السماء صوت المنادي صاح حي على العزاء ميرسنا ليه فاتم السماء بايز مصيبته شهید کربلا اشکر الهی من علیه شفیت محرمه شکرن حبیبی هستن قبلیت نخادمه یا جن والله عند تسوى الجن مأتمه قدرت رب يا سيدي يا قبر مبتدي نظر على خادمك مولاي يا محبتت سر میذارم حسین چه جور بهت بگم دوست دارم حسین غرق یا سیدی و نمضی وجه وین احبك بجنون حبیبی یا حسین خوش به حال هر کسی در خونه تو نوکره همه لحظه های خوب من داره با تو میگذره شنیدم که مادر تو اشکای ما رو میخره این امید نوکره ارباب خوب من مولای یا حسین مولای یا حسین مولای یا حسین مولای یا حسین
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. قبول باشه انشالله عزاداری های شما. امشب هم شب سوم ماه محرم، شب سوم به نام نامی نازدانه ابی عبدالله حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها هست و هر کسی که امشب گرهی به زندگیش افتاده، مشکلی داره، گرفتاری داره، غمی تو دلشه، متوسل به این بانوی بزرگوار بشه، به این نازدانه ابی عبدالله. درسته که دستاش کوچیکه اما گره های بزرگی رو باز میکنه انشاءالله. در محضر حضرت استاد حسینی قزوینی هستیم. برنامه مع امام منصور که در این شبها حقیقت توفیق دارم در خدمتتون باشم و در محضر اساتید بزرگوار. حضرت استاد اگر صلاح بدونید به صورت تیتروار یه اشاره بفرمایید به اون ریشه ها و عواملی که عاشورا رخ داد.
بعد من به صورت شاید 2-3 دقیقه‌ای اشاره کنم، بعد سوال بعدی حضرت عالی رو عرض کردیم. مخالف عادی سازی مخالفت با رسول اکرم، عادی سازی مخالفت با سنت پیغمبر، آتش سوزی احادیث پیغمبر، اینا انجام شد. از اون طرف آمد برای شما عرض کنم حرمت شکنی ها آغاز شد. حرمت شکنی در مسائل اعتقادی آمدن در رابطه با توحید، نمیدونم خدای عالم شبها سوار اولاغ میشه میاد روی زمین و نمیدونم در جهنم خدا جهنم آرام نمیگیره، خدا پاشه میگذاره در جهنم، رسول اکرم نمیدونم به قول لخت میامد صحابه میدیدن رسول اکرم ایستاده عزم هم ادرار میکرده، قصد خودکشی داشت چند مرتبه. این حرمت شکنی ها که واقعا آدم مغزش سوت میکشه، اونم در کتاب صحاح عزیزان اهل سنت محمده. و حرمت شکنی نسبت به همسر پیغمبر، نسبت به عایشه، مطالبی که میکنن. من بارها گفتم اونهایی که واقعا این نسبت فحشا به عایشه دادن، خدا ما میگیم خدا لعنت کند، اونایی که نقل کردن لعنت کند، اونایی که دارن نشر میدن خدا لعنت کنه. اهل سنت هم بیان میگن لعنت کنه، حاضرن بدن لعنت کنن یا نه؟
عجب، یعنی اونا
حاضر نیستن، چون میدونن کسانی که این تهمت رو زدن، یکیش برای شما عرض کنم به قول پسرخاله خلیفه اول بوده، حسانه شاعر اهل بیت بوده، خواهر زن پیغمبر بوده، اینها بودن آمدن این کارو کردن. خب بیان ما میگیم خدا لعنت کند هر کس به همسر پیغمبر نسبت فحشا بزنه، چه الان چه اون زمان چه کسی نقل کنه، حتی اونا که امروز در فضای مجازی در شبکه‌های ماهواره‌ای دارن این نسبت رو به همسر پیغمبر دارن میگن خدا لعنتشون کنه، ما حاضریم هزار بارم بگیم، آیا هم حاضرن با ما اینو بگن یا حاضر نیستن بگن. خب این حرمت شکنی ها نسبت به همسر پیغمبر و بعضی مطالبی از قول همسر پیغمبر که واقعا آدم خجالت میکشه مطرح بکنه. از اون طرف در رابطه با نبوت اینطور، در رابطه با امامت اونطور، احادیث جعلی به طوری بود که دیگه خود بخاری میگه من این 2700 تا روایتم رو از 600 هزار روایت من انتخاب کردم. خب این چی شد؟ یعنی 120 سال 30 سال این فنر رو فشار دادن، آقا حدیث نه حدیث نه حدیث نه، یک دفعه این فنر رو برداشتن، این فنر پرید به بالا. خب از اون طرف آمدن آیاتی که در فضائل اهل بیت بود، قرآن آیات، اینها را در مثلا اون حدیث لیلة المبیت رو گفتن در حق ابن ملجم نازل شده، علی‌الخصام رو در رب حضرت امیر نازل شده، از این کارهایی که واقعا خیلی وحشتناکه. یعنی این حرمت شکنی ها شروع شد، هجوم به خانه حضرت صدیقه طاهره، اجبار علی به بیعت، تهدید امیر المومنین به قتل، و برای شما عرض کنم سب امیر المومنین در منبر، در بالای 70,000 منبر به تعبیر زمخشری امیرالمومنین رو سب می‌کردند، ممانعت از نقل فضائل حضرت امیر سلام الله علیه، جعل روایت و بدل سازی. این یکی از خطرناک‌ترین چیزهایی بود که انجام شد، که آمدن پیغمبر الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، گفتم بله ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، یا نه انا مدینه العلم و علیون بابا، اومدن درست کردن بله انا مدینه العلم علیون بابا، ابوبکر هیتانها، عمر جدرانها، نمیدونم معاویه حلقتها، فقط مانده بود بگن که آقا یزیدم مرهازها یا به قول مستراح، اون مانده بود که برای یه چیزم بیارن. یعنی این بدلسازی ها که اگر من خدا توفیقم بده روی این بدلسازی ها شاید 7-8 جلسه مطلب من دارم که اینها چه بدل سازی هایی رو در دوران بنی امیه انجام دادن. یعنی هر روایتی در فضائل امیرالمومنین صدیقه طاهره اهل بیت بوده، یک نمونه برای دیگران جعل کردن. و خوشبختانه بزرگانشون هم مثل ابن حجر ذهبی و غیره همه میگن روایت ها جعلیه. این خیلی جالبه ها، همه گفتن روایت ها جعلیه. مثلا آیه مباهله، خب دیگه بابا صحیح مسلم میگه بابا دست امیر المؤمنین صدیقه طاهره امام، مثلا امام آمدن نه آقا ابوبکر با زن بچهش رفتن مباهله، عمر با زن بچهش رفتن بابات خوب ننت خوب. خب بعض وقت یک دروغی بگو که اصلا خودت هم باور کنی. ببینید از این طور کارا انجام دادن. از اهل بیت روایات یا نقل نکردن. بخاری در کل صحیحش 29 تا روایت از حضرت امیر داره. اون وقت میاد از ابو هریره نزدیک 467 تا روایت نقل میکنه. از اون طرف میان از نواسب، کسانی که دشمن امیرالمومنین بودن، امیرالمومنین را صبح بعد از نماز صبح 70 بار لعن می‌کردند، شب از اینها روایات در صحاحشون آوردن. خب از اون طرف برای شما عرض کنم روایاتی در فضائل خلفا و غیره که دیگه خود ابن تیمیه میگه آقا روایاتی که در رابطه با معاویه و دیگر خلفا آمده اینها عمدتاً جعلی است و هیچ چیزی ندارد. خب این قضایا همه دست به دست هم داد، اهل بیت رفت کنار، به جای اهل بیت افراد دیگری آمد، به طوری که مردم شام میگه تصور میکردن پیغمبر غیر از بنی امیه خیشاوندی ندارد. غیر از بنی امیه خیشاوندی ندارد. کار به جایی میرسه شمر قاتل امام حسین راوی می کنار بیت الله الحرام دیدم نماز خوانده، میگه خدایا میدانی که من آدم خوبی هستم، بنده صالحی تو هستم، خلاصه منم مورد رحمت قرار بده غیره. گفتم فلان فلان شده، تو که قاتل امام حسین بودی، تو داره میگه خدایا من بنده صالح تو هستم. خب من از امرا و امیرالمؤمنین زمانم تبعیت کردم، اگر تبعیت نکردم از اولاغ طویلم پستر بودم. خب ببینید کار به کجا رسیده، رفتن اهل بیت کنار، شمر میگه من بنده صالح تو هستم، حجاج ابن یوسف میره بالای منبر میگه اینی لا اعمل و الا به وحی، من هر کاری میکنم طبق وحیه. خب ببینید، خب این همچه جوی درست شده. خب از این جو جز شهادت امام حسین و اسارت اهل بیت چیزی دیگه در نمیاد که دو. من دیگه بیش از این توضیح ندم، سوال دیگری هست در
خیلی ممنونم، متشکرم. نکته خیلی در واقع اساسی است که ما باید اینها رو همه رو بیان بکنیم، ریشه یابی بکنیم و برسیم به این که چه شد در کمتر از 50 سال واقعی عاشورا رخ داد و پسر رسول خدا، نوه رسول خدا رو به این شکل به شهادت رسوندن. تو بخش قبلی حضرت استادی اشاره فرمودید که همین انحرافات در واقع باعث شد که نتیجه عاشورا شد شهادت امام حسین، و اونجا فرمودید که یکی از نکاتی که هست نگاه فوق عصمتی که به صحابه دارن، یعنی این همه ویژگی برای انبیا قائل نیستن اما نسبت به صحابه نگاه فوق عصمت دارن، یکی از انحرافات همین بود در واقع.
بله ببینید دوستان ملاحظه کنید
با قرآن مطابقت داره یا نه.
بله چشم، ببینید این صحیح بخاری، دوستان مانیتور منو محبت کنن، چاپ عربستان و سعودی هم هست، بیت الافکار الدولیه مال ریاض. ببینید روایت هم طوریست که سفیان ثوری میگه و ایو اسنادن، چه سند خوبی دارد، میگه برایشان پیغمبر اکرم فرمود که خدای عالم و اهل بدر گفته اعملوا ما شئتم فقط غفرتو، هر چی میخواد انجام بدید، هر گناهی میخواد بکنید، من قبل از اینکه گناه بکنید من شما را بخشیدم. خب ببینید در جلد هشتم صفحه 635 میگه آقا صحابه همشون تا روزی که از دنیا رفتند اعمالشون اعمال اهل بهشت بوده، کوچکترین تخلفی انجام ندادن. بدرالدین عینی هم همین رو دارد. ابن تیمیه در جلد 35 مجموع فتاوا میگه پیغمبر اکرم فرموده با هر چی میخواد انجام بدید، این گناهان بزرگی که صحابه انجام دادن به ویژه اهل بدر اینها در برابر رحمت خدا که چیزی نیست، خدا تمام اینها رو بخشیده، مورد رحمت خدا بخشیده، ما بخوایم به قول نبخشیم. آقای ابن عثیمین که یکی از مفتیان عربستان سعودی زمان بنباز تقریبا تالیتل به بنباز بوده. کتابی داره العقیدت الواسطیه ابن تیمیه رو شد. از عزیزان من تقاضا دارم این عبارت رو نگاه کنم، من که چه خطرناکه. وقت از این عبارت قتل امام حسین، ما خدا روح شاد کنه آیت الله شیخ محمد شهابادی استاد ما، استاد زاده امام ما، امام این زیاد میگفت. میگفت وقتی که حضرت سید شهدا در گودی قتلگاه افتاده بود، همونطور که میگن فرقتون به رما فرقتن به سیوف، میگفت کلهم یتقربون بذالک الالله،
قربتن الالله،
تقربن الالله، شمشیر نیزه بر بدن سید شهدا میزدن. خب ببینید این آقا، آقای عثیمین، چه از ازم شخصیت های تراز بالای اهل سنت عربستان، در جلد دوم میگه لا شکه انه حصل من بعضهم سرقتون، بعضی از صحابه دزدی کردن، شرابم خوردند و بهتان زنا هم به دیگران زدن، زنای محسنه و غیر محسنه هم کردن. ببینید زنای محسنه و غیر محسنه هم کردن، ولیکن این گناهان در برابر فضائلی که صحابه داره هیچیه. ببینید میگه شراب و سرقت کار، میگه زنای محسنه و غیر محسنه هم کردن، ولی اینها به قدری فضائلی دارن که این زنای محسنه و غیر محسنه در برابر اون اصلا چیزی نیست. خب ما از این آقایان سوال میکنیم، هم از این وهابی ها، هم از این برادران اهل سنتمون. توهین حرامه خلاف شرع، ولی سوال کردن که خلاف شرع نیست. آیا صحابه افضلند یا انبیا افضلند؟ شما ببینید در سوره اعراف آیه 6 ولنسألن المرسلین فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، ما پیامبران را هم پای میز محاکمه میاریم که اگر در امر رسالت کوچکترین خطا کرده باشند ما اینا را محاکمه میکنیم. پیغمبر اکرم اشرف خلائقه، اشرف انبیاست. لولاک لما خلقت الافلاک، سوره زمر آیه 65 قرآن میگه پیغمبر لئن اشرکت لیهبتن عملک، اگر کوچکترین شرک انجام بدی تمام اعمال رو چیکار میکنم؟ از بین میبرم. در سوره انعام خیلی جالبه، ببینید آیه 15 رسول اکرم میگه، خدا به پیغمبر قل، بگو به مردم، اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر من خدا را معصیت کنم از عذاب روز عظیم قیامت میترسم. عجب، پیغمبر اگر گناه کنه فردای قیامت محاکمه میشه، ولی اصحاب اگر زنای محسن هم بکنه فضائلی دارن در برابر چی نیست؟ یعنی پیغمبر هم چه فضائلی نداره؟ درست. ببینید اینها واقعا خیلی دردآوره. از اون طرف با ما اصحاب بالاترن یا امهات المؤمنین بالاترن؟ همسران پیغمبر، هم صحابه پیغمبرن، هم افتخار همسری پیغمبر رو دارن. حالا ما نقد داریم، غیر دادم، کاری با اوناش ما نداریم. شما ببینید در سوره احزاب آیه 30 قبل از آیه تطهیر میگه یا نساء النبی، ای همسران پیغمبر، من یات منکن بفاحشه یضاعف لها العذاب، اگر کوچکترین گناهی از شما سر بزند دو برابر شما را عذاب میکنیم. آخه بابا این که دیگه آیه قرآنه، به بچه 5 ساله هم ترجمه کنه میفهمه این رو. احتیاج به این که بره مدرسه و دانشگاه و حوزم نیست. یا نساء النبی، بابا ترجمهش، ای همسران پیغمبر، من یات منکن بفاحشه مبینه، هر کس گناه آشکار از شما سر بزند
یوزا افلح العذاب، دو برابر شما رو عذاب ما میکنیم. اون وقت صحابه از همسران پیغمبر بالاترن، زنای محسنه و غیر محسنه هم کرد، دزدی کرد، آدم کش، یک دینی فضیلتی دارن که از این گناه ها چیزی نیست. پس همسران پیغمبر همچی چیزی نداره. یا آیه 4 سوره تحریم، این تتوبا الالله فقط سقط قلوبه کما. ما چقدر وقت داریم؟
دو دقیقه استاد.
دو دقیقه.
بله.
من دو دقیقه اجازه بدید این صحیح بخاری رو دوستان من محبت کنن بدن. این دیگه در حقیقت مشت محکمیست بر دهان این وهابی ها و اونهایی که میگن آقا صحابه فوق اسمت دارن. در رابطه با همین آیه شریفه فسقت قلوبکما، ای دوتا خانم در اثر گناه قلبهای شما تیره شده. ابن عباس این حدیث 49-15 صحیح بخاریه میگه من میخواستم از عمر ابن الخطاب سوال کنم این دوتا زنی که در سوره تحریم داره تظاهرتا علی رسول الله سقط قلوبکما در برابر پیغمبر اینها جسارت کردن، اینها کی بودن؟ این دو نفر، این دو خانم کی بود؟ فمکست و سنتن فلم اجد لهون، یک سال من دنبال فرصت بودم از خلیفه دوم سوال کنم. تا یک روزی داشتیم میرفتیم، آقای خلیفه دوم داشت میرفت برای تجدید وضو، من فرصت را غنیمت شمردم، گفتم یا امیر من المرأتان التي تظاهرتا. میگه این دو نفری که در سوره تحریم از تظاهرت علی رسول خلیفه دوم، فما اتممت کلامی، نگذاش حرف من تمام بشه، قال عایشه و حفصه. مراد از این دوتا که قرآن میگه سقط قلوبکما و تظاهرتا و این تظاهرا علیک، عایشه و حفصه است. صحیح بخاری، صحیح مسلم همین رو داره. خب آقا در میان از همسران پیغمبر شما برای این دو نفر یه احترام ویژه قائلید، حتی عایشه را از حضرت خدیجه سلام الله علیها بالاتر میبرید،
دختران خلیفه ها خلیفه بودن بالاخره اینا.
بله. بله. خب شما این آیه قرآن، اینم فرمایش خلیفه دوم، اینم صحیح بخاری صحیح مسلمه، شما که میگید صحابه فوق اسمت دارن، هر گناهی بکنن در برابر فضائلشون چیزی نیست، یعنی همسران پیغمبر همچه فضائلی ندارند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حضرت استاد، استفاده کردیم، بهره بردیم، خدا انشالله سایه شما رو مستدام بداره. ما این بحثمون رو ادامه میدیم دوستان عزیز، انشالله برنامه بعدی که محضر حضرت استاد خواهیم بود، فکر میکنم یک شنبه شب خدمتشون خواهیم بود، در همین برنامه مع امام منصور این بحث رو ادامه خواهیم داد که واقعا اینا نکات اصلی و جدی است. یک دفعه نشد که یک شبه عاشورا و شهادت امام حسین، این جنایتی که در سال 61 هجری در کربلا اتفاق افتاد، اینا زمینه‌هایی داشت از زمان پیامبر کلید خورد، آغاز شد، بعدش سقیفه و بعدم انحرافاتی که اتفاق افتاد، که انشالله در شب‌های آینده بیشتر این بحث رو ادامه خواهیم داد. ممنونم که امشب هم با ما بودید. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. التماس دعای خیر، خدا نگهدارتون.
یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشق زهرا الحسین به ظهور الحجه. انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، آسن بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، هر یادم پنجیه عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهیه حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا ها اذن ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیا آماده برای فرمان انتقام، یا رسول الحسین، یا رسول الحسین، یا رسول الحسین، یا رسول الحسین،